صفحه 19. یک روز بیمانند برای مزماهی. 97 تبلیغاتچی اهل نیویورک توی هتل بودند و خطوط تلفنی راه دور را چنان در اختیار گرفته بودند که زن جوان اتاق شماره 507 مجبور شد از ظهر تا نزدیکی‌های ساعت 2:30 به انتظار نوبت بماند. اما زن بیکار ننشست. مقاله ای را با عنوان جنس یا سرگرمیست یا جهنم از یک مجله جیبی بانوان خواند. شانه و برست سرش را شست. لکه دامن شکلاتی رنگش را پاک کرد. جا دکمه بلوز ساکسش را جا به جا کرد. دو تار موی کوتاه خالش را با موچین کند و سرانجام وقتی تلفنچی به اتاقش تلفن کرد روی رف پنجره نشسته بود و کار لاک زدن ناخن‌های دست چپش را تمام می‌کرد. از آن زن‌هایی بود که اعتنایی به زنگ تلفن نمی‌کنند. انگار تلفن اتاقش از وقتی خودش را شناخته زنگ می‌زده است. همانطور که تلفن زنگ می‌زد، قلموی کوچک لاکش را پیش برد و هلال ناخن انگشت کوچکش را پررنگ‌تر کرد. سپس در شیشه لاک را گذاشت، ایستاد و دست چپش را که لاک‌هایش خشک نشده بود در هوا تکان داد. زیر سیگاری انباشته از ته سیگار را با دستی که لاک‌هایش خشک شده بود برداشت و به طرف میز عسلی که تلفن رویش بود برد. روی یکی از دو تخت خواب یک شکل و مرتب نشست. حالا زنگ پنجم یا ششم بود و گوشی را برداشت. گفت: الو. انگشت‌های دست چپش را جدا از هم و دور از پیراهن ابریشمی سفیدش نگه داشته بود. این پیراهن به جز سرپایی‌ها تنها چیزی بود که به تن داشت. انگشتری‌هایش توی حمام بود. تلفنچی گفت: با نیویورک صحبت کنید خانم گلاس. زن جوان گفت: متشکرم. و روی میز عسلی جا برای زیر سیگاری باز کرد. صدای زنی شنیده شد: میوریل، تویی؟ زن جوان گوشی را اندکی از گوشش دور کرد و گفت: بله مادر، حالتان چطور است؟ یک دنیا نگرانت بودم، چرا تلفن نکردی؟ حالت خوب است؟ دیشب و پریشب سعی کردم با شما تماس بگیرم. آخر تلفن اینجا. حالت خوب است میوریل؟ دختر زاویه میان گوشی تلفن و گوشش را بیشتر کرد. خوبم، فقط هوا گرم است. امروز گرمترین روزی است که فلوریدا. چرا تلفن نکردی؟ یک دنیا نگرانت. زن جوان گفت: مادر عزیز من، سرم داد نکشید. صدایتان خوب میآید. دیشب دو بار بهتان تلفن کردم. یک بار بعد از به پدرت گفتم احتمالاً شب تلفن می‌کنی. اما نه، مجبور بود. حالت خوب است میوریل؟ راستش را به من بگو. حالم خوب است. خواهش می‌کنم این حرف را تکرار نکنید. کی آنجا رسیدید؟ نمی‌دانم، چهارشنبه صبح زود. کی پشت فرمان بود؟ زن جوان گفت: خودش. اما عصبانی نشوید، خیلی خوب رانندگی کرد، تعجب کردم. او پشت فرمان بود میوریل، به من قول دادی که. زن جوان میان حرفش دوید: مامان، بهتان که گفتم، خیلی خوب رانندگی کرد. راستش را بخواهید سراسر راه سرعتش کمتر از 80 بود. آن اداهایی را که با درخت‌ها در می‌آورد تکرار کرد. گفتم که خیلی خوب رانندگی کرد مامان. گوش کنید، خواهش کردم درست از کنار خط سفید حرکت کند. بله دیگر، حرفم را زمین نگذاشت. کاری را که گفتم کرد. حتی سعی کرد به درخت‌ها نگاه نکند. باور کنید. راستی بابا اتومبیل را داد تعمیر کنند؟ نه، هنوز نه. $400 خرج دارد تا فقط. مادر، سیمور به بابا گفت خرجش را می پردازد. جای نگرانی؟ خب تا ببینیم. رفتارش چطور بود؟ توی اتومبیل و جاهای دیگر؟ زن جوان گفت: خوب بود. باز هم تو را به همان اسم وحشتناک؟ نه، حالا چیز تازه‌ای از خودش درآورده. چی؟ چه فرقی می کند مادر؟ میوریل، من دلم می خواهد بدانم. پدرت؟ زن جوان گفت: خیلی خوب، خیلی خوب. اسم مرا گذاشته بدکاره مقدس سال 1948. و قشقش خندید. خنده آور نیست میوریل، اصلا خنده آور نیست، وحشتناک است، راستش گریه آور است. وقتی فکرش را میکنم که چطور. زن جوان میان حرفش دوید: مادر، به حرفم گوش کنید. یادتان میآید کتابی که از آلمان برایم فرستاد؟ میدانید آن مجموعه شعر آلمانی را میگویم. چه کارش کردم؟ همه چیزهایم را زیر و رو. گم نشده. زن جوان گفت: مطمئنید؟ البته، یعنی پیش من است، توی اتاق فردی است، خانه ما جا گذاشتی، من هم جایی پیدا نکردم که. چطور مگر؟ میخواهد پس بگیرد؟ نه، فقط توی اتومبیل که میامدیم سراغش را از من گرفت، میخواست بداند خواندم یا نه. مگر به زبان آلمانی نبود؟ زن جوان پایش را روی پا انداخت و گفت: چرا عزیزم، فرقی نمی کند. حرفش این بود که شعرهایش را تنها شاعر بزرگ قرن گفته است. می گفت باید ترجمه آن را می خریدم و از این حرفها، یا می رفتم آن زبان را یاد می گرفتم. خدا به دور، خدا به دور، راستی که گریه آور است. همین است که می گویم. پدرت دیشب می گفت. زن جوان گفت: یک دقیقه صبر کنید مادر. به سراغ پاکت سیگارش که روی رف پنجره بود رفت، سیگاری روشن کرد و برگشت سر جایش روی تخت نشست. گفت: مادر. و به سیگارش پک زد. میوریل، به من گوش بده. گوش میدهم. پدرت با دکتر سیویتسکی صحبت کرد. زن جوان گفت: راستی؟ همه چیز را برایش تعریف کرد، یعنی خودش گفت تعریف کردم. پدرت را که میشناسی، نقل درخت‌ها، موضوع پنجره، آن مزخرفاتی که برای مامان بزرگ درباره مردنش سرهم کرد، بلایی که بر سر عکس‌های قشنگ برمودا آورد، خلاصه همه چیز را. زن جوان گفت: خب، او هم گفته اولا ارتش جرم بزرگی کرده او را از بیمارستان مرخص کرده. قسم می‌خورم قاطعانه به پدرت گفته که احتمال خیلی زیادی دارد که سیمور پاک عقلش را از دست بدهد. قسم می‌خورم. زن جوان گفت: اینجا توی هتل یک روانپزشک هست. کیه؟ اسمش چیست؟ نمی‌دانم، رایزر یا یک چنین اسمی. خیلی تعریفش را می‌کنند. اسمش را نشنیده بودم. خب به هر حال خیلی تعریفش را می کنند. میوریل، خواهش می کنم بیخیالی را کنار بگذار. دلمان خیلی برایت شور می زند. دیشب پدرت می خواست تلگراف بزند بیایی خانه. راستش را فعلا که خیال آمدن ندارم مادر. بنابراین فکرش را از سرتان بیرون کنید. میوریل، قسم می خورم. دکتر سیویتسکی گفته سیمور ممکن است پاک عقلش را. زن جوان گفت: من تازه رسیدم اینجا مادر، بعد از سالها این اولین بار است که آمدم مرخصی، بنابراین خیال ندارم به این زودی چمدانم را ببندم و بیایم خانه. اصلا سفر برایم خوب نیست، تنم چنان از آفتاب سوخته که به زحمت میتوانم تکان بخورم. تنت خیلی سوخته؟ مگر آن روغن برنزه شدن را که توی کیفت گذاشتم به تنت نمالیدی؟ گذاشتم کنار. مالیدم، اما تنم سوخت. خدا مرگم بدهد، کجای تنت سوخته؟ تمام تنم عزیزم، تمام تنم. خدا مرگم بدهد. نمی میرم. بگو ببینم، با این روانپزشک صحبت کردی؟ زن جوان گفت: خوب، کم و بیش. چی گفت؟ وقتی با او صحبت می‌کردی سیمور کجا بود؟ توی سالن اوشن پیانو می‌زد. هر دو شبی که اینجا بوده این پیانو زده. خب چی گفت؟ ای، چیز زیادی نگفت. او سر حرف را باز کرد. دیشب توی بازی بینگو نشسته بودم کنارش. از من پرسید: شوهرتان آن آقایی نیست که توی آن اتاق پیانو می‌زند؟ گفتم بله. آن وقت از من پرسید که سیمور دچار بیماری چیزی نبوده. این شد که من گفتم. چرا این سوال را کرد؟ زن جوان گفت: نمی دانم مادر، حدس می زنم برای این که رنگش خیلی پریده و از این حرف ها. به هر حال بعد از بینگو او و خانمش خواهش کردند بروم با آنها نوشابه‌ای بخورم. من هم رفتم. زنش خیلی جلف بود. یادتان می آید آن لباس شب مسخره‌ای را که توی ویترین مغازه بانویت دیدیم؟ همان لباسی که گفتید آدم باید چیزش خیلی خیلی کوچک. آن لباس سبز رنگ را می گویی؟ همان را پوشیده بود. با آن باسن بزرگش یک ریز از من می پرسید که سیمور با سوزان گلاس که توی خیابان مدیسون چیز دارد، کلاه فروشی دارد، خیش و قوم است یا نه. می خواهم ببینم او چی گفت. دکتر را می گویم. ای، حرف زیادی نزد. یعنی ما توی بار بودیم، صدا به صدا نمی رسید. خب گفتی که چه بلایی میخواست بر سر صندلی مامان بزرگ بیاورد؟ زن جوان گفت: خیر مادر، توی جزئیات زیاد باریک نشدم. احتمالاً دوباره فرصت پیدا میکنم با او حرف بزنم. از صبح تا شب توی بار است. نگفت که به نظرش ممکن است او اینطور بگویم خل بشود، بلایی بر سر تو بیاورد؟ زن جوان گفت: نه با این صراحت، اطلاعات زیادی که از او ندارد مادر. اینها باید چیزهایی درباره بچگی آدم بدانند و از این مزخرفات. گفتم که نمیشد حرف بزنیم، آنجا خیلی سر و صدا بود. خب کت آبیت چطور است؟ خوب است، دادم کوچکش کردند. لباسهای امسال چطور است؟ زن جوان گفت: افتضاح، اما به این آدم ها می خورد، پر زرق و برق و از این حرف ها. اتاقتان چطور است؟ زن جوان گفت: خوب است، یعنی بد نیست. اتاقی که پیش از جنگ گرفته بودیم خالی نبود. امسال آدم ها قابل تحمل نیستند. کاش کسانی را که توی سالن غذاخوری کنار ما می نشینند می دیدید. سر میز دیگر، انگار از باغ وحش فرار کردند. خب همه جا همین طور است. کفش‌های راحتیت چطور است؟ خیلی بزرگ است. بهتان گفتم که خیلی بزرگ است. میوریل، یک بار دیگر می‌پرسم، راستی راستی حالت خوب است؟ زن جوان گفت: برای صدومین بار بله مادر. خیال هم نداری بیایی خانه؟ خیر مادر. پدرت دیشب می‌گفت که اگر به تنهایی جایی را پیدا کنی، بروی و مسائل را با خودت حل کنی. هزینه سفرت را از جان و دل می‌پردازد. به این ترتیب می‌توانی عالی سفر کنی. ما هر دو فکر کردیم. زن جوان گفت: خیر ممنونم. و پایش را از روی پا برداشت. مادر، خرج این تلفن سر به... وقتی فکرش را می کنم که چطور سراسر جنگ منتظر این پسرک بودی، یعنی وقتی آدم به زنهای ساده‌ای مثل شما فکر می کند. زن جوان گفت: مادر، بهتر است گفتگو را تمام کنیم. سیمور هر لحظه ممکن است سر برسد. مگر کجاست؟ کنار دریا. کنار دریا؟ تنها؟ کنار دریا رفتارش عادی است؟ زن جوان گفت: مادر، طوری از او حرف بزنید که انگار دیوانه زنجیری است. میوریل، من چنین حرفی نزدم. خب از حرفهایتان اینطور برمی آید. می خواهم بگویم که کارش این است که آنجا دراز می کشد. روپوش حمامش را هم در نمی آورد. روپوش حمامش را در نمی آورد؟ آخر چرا؟ نمی دانم. حدس می زنم برای این رنگش خیلی پریده. خدا مرگم بدهد، به آفتاب احتیاج دارد. نمی شود مجبورش کنی؟ زن جوان گفت: شما که سیمور را می شناسید. و باز پایش را روی پا انداخت. می گوید دلش نمی خواهد یک مشت آدم ابله خالکوبی هایش را نگاه کنند. او که خالی نکوبیده، توی ارتش خالکوبی کرده؟ زن جوان گفت: نه مادر، نه عزیزم. و از جا بلند شد. گوش کنید، فردا بهتان تلفن می کنم، احتمالاً. میوریل، حالا گوش کن چی می گویم؟ زن که سنگینی تنش را روی پای راستش می انداخت گفت: بله مادر. هر لحظه ای که کاری کرد یا حرفی زد که احمقانه بود به من تلفن کن. می فهمی چه می گویم؟ صدایم را می شنوی؟ مادر، من از سیمرغ نمی ترسم. میوریل، می خواهم به من قول بدهی. زن جوان گفت: خیلی خوب، قول می دهم. خدا حافظ مادر، بابا را سلام برسانید. گوشی را گذاشت. سیبل کارپنتر که با مادرش در هتل جا گرفته بود گفت: من باز شیشه می بینم. شما باز شیشه می بینید؟ عزیز دلم، دیگر این حرف را تکرار نکن. مادر را پاک دیوانه می کنی. آرام بگیر، خواهش می کنم. خانم کارپنتر روغن برنزه کردن پوست را روی شانه های سیبل می مالید و پشت او را تا تیغه ظریف بال مانند کتفهایش چرب می کرد. سیبل روی یک توپ پرباد کنار دریا رو به اقیانوس طوری نشسته بود که هر لحظه ممکن بود تعادلش به هم بخورد. لباس شنای دو تکه زرد روشنی پوشیده بود که یکی از آنها تا 8-9 سال دیگر هم به دردش نمی خورد. زنی که روی صندلی راحتی کنار خانم کارپنتر نشسته بود گفت: راستش از نزدیک یک دستمال ابریشمی معمولی بود. چیزی که هست دلم می‌خواهد بدانم چطور گرهش زده بود. آخر خیلی قشنگ بود. خانم کارپنتر حرفش را تصدیق کرد. ظاهراً قشنگ بوده. سیبل آرام بگیر عزیز دلم. سیبل گفت: باز هم شیشه دیدید؟ خانم کارپنتر آه کشید و گفت: خیلی خوب. در شیشه روغن برنزه کردن را گذاشت. حالا بدو برو بازی کن عزیز دلم. مامان می‌خواهد برود توی هتل و یک گیلاس مارتینی با خانم هابل بخورد. زیتون‌هایش را برای تو می‌آورم. سیبل که آزاد شده بود، بیدرنگ به طرف سمت باز ساحل دوید و از آنجا قدم زنان به طرف چادر ماهیگیرها راه افتاد. فقط جلوی یک قلعه شنی خیس و فرو ریخته ایستاد و پایش را در آن فرو کرد. چیزی نگذشت که زمین مخصوص مهمانان هتل را پشت سر گذاشت. نزدیک به 200-300 متری راه رفت و سپس به ناگاه راهش را کج کرد و دوان دوان به قسمتی که شنهای نرمی داشت رفت. جلوی جوانی که به پشت دراز کشیده بود رسید و درنگ کرد. دختر گفت: میخواهی بروی توی آب باز شیشه ببینی؟ جوان تکان خورد. یقه روپوش مخملی خود را با دست راست گرفت. روی شکم غلتید. حوله لوله شده ای از روی چشمهایش روی زمین افتاد و به سیبل خیره شد. تویی؟ سلام سیبل. میخواهی بروی توی آب؟ جوان گفت: چشم به راه تو بودم. چه خبر؟ سیبل گفت: چی؟ میگویم چه خبر؟ کی می آید؟ کی می رود؟ سیبل گفت: بابام فردا با طیاره می آید. و به شنها لگد زد. جوان گفت: به صورت من نپاچ بچه. و دستش را به مچ پای سیبل گذاشت. خب، پس وقتش رسیده است که پدرت بیاید اینجا. من ساعت به ساعت منتظرش بودم. ساعت به ساعت. سیبل گفت: خانوم کجاست؟ جوان چندان شن را از لابلای موهای کم پشتش پاک کرد و گفت: خانم، درست معلوم نیست سیبل. خانم را 1000 جا میتوان پیدا کرد. توی مغازه سلمانی دارد موهایش را خرمایی رنگ میکند یا توی اتاقش برای بچه های فقیر عروسک درست میکند. جوان که حالا دمر دراز کشیده بود دستهایش را مشت کرد، روی هم گذاشت و چانه اش را روی آنها قرار داد و گفت: از چیزهای دیگری حرف بزن سیبل. لباس شنای قشنگی پوشیده ای. من از چیزی که خوشم می آید لباس شنای آبی رنگ است. سیبل به او خیره شد. سپس سرش را پایین انداخت و شکم برآمده خود را نگاه کرد. گفت: این که زرد است، این که زرد است. جدی؟ کمی بیا نزدیکتر ببینم. سیبل یک قدم جلوتر رفت. کاملا درست میگویی. چه آدم کودنی هستم. سیبل گفت: میخواهی توی آب بروی؟ توی همین فکرم. برای خوشحالی تو بگویم که مدت هاست توی همین فکرم سیبل. سیبل پایش را به قایق لاستیکی که جوان گهگاه زیر سرش میگذاشت زد و گفت: کمباد است. درست میگویی، خیلی خیلی هم کم باد است. چانه‌اش را از روی مشتهایش برداشت و روی شنها گذاشت. گفت: سیبل، تو خیلی قشنگی، خوشم میآید نگاهت کنم. از خودت برایم حرف بزن. دستهایش را دراز کرد و هر دو مچ پاهای سیبل را گرفت. گفت: من توی برج جدی به دنیا آمدم، تو چی؟ سیبل گفت: شارون لیپشولتس گفت تو اجازه دادی کنارت روی صندلی پیانو بنشیند. شارون لیپشولتس این صحبت را کرد؟ سیبل محکم سر تکان داد. جوان مچ پاهای او را رها کرد، دستهایش را جمع کرد و یک طرف صورتش را روی ساعد راستش گذاشت. گفت: خب این چیزها پیش می آید سیبل، من آنجا نشسته بودم پیانو می زدم، تو هم پیدایت نبود، شارون لیپشولتس هم آمد و کنار من نشست، من که نمی توانستم از خودم دورش کنم. می توانستی؟ جوان گفت: خیر خیر، این کار از من بر نمی آید، اما برایت می گویم چه کاری کردم. چه کاری کردی؟ تو را به جای او مجسم کردم. سیبل بیدرنگ خم شد و به گود کردن شنها پرداخت. گفت: بیا برویم توی آب. جوان گفت: خیلی خوب، گمان میکنم سر خودم هم گرم شود. سیبل گفت: دفعه دیگر از خودت دورش کن. کی را از خودم دور کنم؟ شارون لیپشولتس را. جوان گفت: گفتی شارون لیپشولتس، این اسم چه چیزها را به یاد آدم میآورد؟ خاطره ها و هوس ها را به هم می آمیزد. به ناگاه بلند شد، ایستاد، آبهای اقیانوس را نگاه کرد و گفت: سیبل، بگویم الان چه کار می کنیم؟ می رویم ببینیم می توانیم یک مزماهی بگیریم. چی بگیریم؟ جوان گفت: مزماهی. و کمر روپوشش را باز کرد، روپوش را در آورد. شانه هایش سفید و باریک بود و شلوارک شنایش آبی مایل به ارغوانی. روپوش را از طول یک بار و از عرض دو بار تا زد. حوله لوله شده را که روی چشمهایش می انداخت باز کرد، روی شنها پهن کرد و سپس روپوش تا کرده را رویش گذاشت. خم شد، قایق لاستیکی را برداشت و زیر بغل راستش جا داد. سپس با دست چپ دست سیبل را گرفت. هر دو قدم زنان به طرف اقیانوس راه افتادند. جوان گفت: خیال میکنم توی عمرت بیشتر از یکی دوتا مزماهی ندیده باشی. سیبل سرش را تکان داد: ندیده ای؟ مگر خانه تان کجاست؟ سیبل گفت: نمیدانم. حتما میدانی، یعنی باید بدانی. شارون لیپشولتس میداند خانهشان کجاست، تازه 3.5 سالش هم بیشتر نیست. سیبل ایستاد، دستش را از دست او بیرون کشید، یک گوشماهی معمولی را از روی زمین برداشت و با اشتیاق به آن نگاه کرد. روی زمین پرتابش کرد. گفت: ورلی وود، کانکتیکت. و با شکم جلو داده راه افتاد. جوان گفت: ورلی وود، کانکتیکت؟ ببینم اینجا نزدیک ورلی وود کانکتیکت نیست؟ سیبل او را نگاه کرد و با کچخلقی گفت: خانه ما آنجاست، خانه ما توی ورلی وود کانتیکت است. چند قدم پیشا پیش او دوید، پای چپش را با دست چپ گرفت و 2-3 بار لیلی کرد. جوان گفت: این موضوع خیلی از مسائل را روشن می کند. سیبل پایش را رها کرد و گفت: داستان سامبوی سیاه کوچولو را خوانده ای؟ جوان گفت: چه سوال بامزه‌ای می‌کنی؟ اتفاقا دیشب تمامش کردم. دستش را پایین برد و دست سیبل را از پشت گرفت. از او پرسید: نظرت چیست؟ دیدی چطور ببرها دور آن درخت می‌دویدند؟ من که فکر می‌کردم می‌شود جلوی آنها را گرفت. هیچ وقت اینقدر ببر ندیدم. سیبل گفت: فقط 6 تا بودند. جوان گفت: فقط 6 تا؟ چطور میگویی فقط؟ سیبل پرسید: تو موم دوست داری؟ جوان پرسید: چی دوست دارم؟ موم. خیلی زیاد، تو دوست نداری؟ سیبل سر تکان داد و پرسید: زیتون دوست داری؟ زیتون؟ بله، زیتون و موم. هیچ وقت بدون آنها جایی نمی روم. سیبل پرسید: شارون لیپشولتس را دوست داری؟ جوان گفت: بله، بله، دوستش دارم. به خصوص برای این دوستش دارم که هیچ وقت توی راهروی هتل سر به سر توله سگ‌ها نمی‌گذارد. مثلا آن توله سگ خانومی را می‌گویم که اهل کاناداست. شاید باور نکنی که بعضی دختر کوچولوها خوششان می‌آید چوب بادکنکشان را توی تن آن سگ کوچولو فرو کنند. شارون از این کارها نمی‌کند. آدم بدجنس و بی‌رحمی نیست. برای همین است که خیلی دوستش دارم. سیبل صدایش در نیامد. سرانجام گفت: من دوست دارم شم بجوم. جوان گفت: کی دوست ندارد؟ پایش را توی آب گذاشت و گفت: وای سرد است. قایق لاستیکی را روی آب انداخت. نه، یک دقیقه صبر کن سیبل. صبر کن کمی جلوتر برویم. توی آب پیش رفتند تا اینکه آب تا کمر سیبل رسید. سپس جوان او را بلند کرد و به شکم روی قایق لاستیکی خواباند. پرسید: تو هیچ وقت از کلاه شنا و اینجور چیزها استفاده نمی کنی؟ سیبل آمرانه گفت: ولم نکن، محکم بگیرم. جوان گفت: خواهش می کنم دوشیز کارپنتر، من با فوت و فن کارم آشنا هستم. فقط چشمهایت را باز بگذار، هرچه مزماهی هست می بینی. امروز یک روز بیمانند برای مزماهی هاست. سیبل گفت: من که چیزی نمی بینم. معلوم است، آخر عادتهای خیلی عجیبی دارند. قایق را همچنان پیش می برد. آب هنوز تا سینه‌اش نرسیده بود. گفت: زندگی خیلی دلخراشی دارند. میدانی چه کار میکنند سیبل؟ دختر سر تکان داد. خب، شناکنان توی سوراخی پر از موز میروند. وارد که میشوند ماهیهای خیلی معمولی هستند، اما همین که توی سوراخ جا گرفتند رفتارشان مانند خوکها میشود. من با چشمهای خودم یک موز ماهی را دیدم که توی سوراخ پر از موزی رفت و 87 موز خورد. قایق لاستیکی و مسافرش را 1 متری به خط آبی افق نزدیک تر کرد. معلوم است که بعد آنقدر باد می کنند که دیگر نمی توانند از سوراخ بیرون بیایند. یعنی از در نمی توانند بیرون بیایند. سیبل گفت: دورتر نرویم، آن وقت چه اتفاقی برایشان می افتد؟ چه اتفاقی برای کیها می افتد؟ مزماهی ها؟ آهان، منظورت وقتی است که آن همه موز خوردند و نمی توانند از سوراخ بیرون بیایند؟ سیبل گفت: بله. خب دلم نمی آید برایت بگویم سیبل، می میرند. سیبل پرسید: چرا؟ خب تب موز می گیرند، بیماری وحشتناکی است. سیبل با حالتی عصبی گفت: موج پیدا شد. جوان گفت: بی خیالش، مهم نیست، آماده باش. مچ پاهای سیبل را در دستهایش گرفت و به طرف جلو و پایین فشار داد. جلوی قایق لاستیکی از بالای موج گذشت. آب گیسوان بور سیبل را خیس کرد، اما در جیغش شادی خوانده شد. وقتی تعادل قایق لاستیکی دوباره برقرار شد، دختر یک دسته موی خیس و جمع شده را از جلوی چشمانش پس زد و گفت: الان یکی دیدم. چی دیدی عزیز من؟ یک موز ماهی. جوان گفت: راست میگویی، توی دهنش موزی هم بود؟ سیبل گفت: آره، 6 تا. جوان به ناگاه یکی از پاهای خیس سیبل را که از انتهای قایق لاستیکی بیرون افتاده بودند گرفت و انحنای کف آن را بوسید. مالک پا سر برگرداند و گفت: آهای. آهای خودتی، الان بر می گردیم. کافی بود؟ خیر. جوان گفت: متاسفم. و قایق لاستیکی را به طرف ساحل پیش برد تا اینکه سیبل از رویش پایین آمد. جوان قایق را بلند کرد و بقیه راه آن را با خود برد. سیبل گفت: خدا حافظ. و بی آنکه پشیمان باشد رو به سوی هتل دوید. جوان روپوشش را پوشید. تا تای یقه برگردانها را باز کرد و سینه‌اش را با آنها پوشاند و حوله‌اش را توی جیبش فرو کرد. قایق لاستیکی ترکه‌ای خیس را که اسباب زحمت بود بلند کرد، زیر بغلش گذاشت و تک و تنها از روی شنهای نرم و داغ سلانه سلانه به طرف هتل راه افتاد. طبقه همکف را مدیر هتل در اختیار کسانی گذاشته بود که آبتنی می کردند. در آنجا زنی که بینیش را پماد اکسید روی مالیده بود، همراه جوان وارد آسانسور شد. وقتی آسانسور به راه افتاد، جوان به زن گفت: می بینم به پاهای من زل زده اید. زن گفت: چی فرمودید؟ گفتم می بینم به پاهای من زل زده اید. زن گفت: عذر می خواهم، من تصادفاً زمین را نگاه می کردم. و رویش را به درهای آسانسور کرد. جوان گفت: دلتان می خواهد پاهای مرا نگاه کنید، نگاه کنید، اما دیگر خبر مرگتان دزدانه این کار را نکنید. زن بیدرنگ به دختر متصدی آسانسور گفت: لطفاً همینجا مرا پیاده کنید. درهای آسانسور باز شد و زن بی آنکه پشت سرش را نگاه کند بیرون رفت. جوان گفت: من مثل همه دو پای معمولی دارم و نمی فهمم چرا همه باید با آنها خیره شوند. طبقه پنجم لطفاً. کلید اتاقش را از جیب رو پوشش بیرون آورد. در طبقه پنجم پیاده شد. طول راه رو را پیمود و وارد اتاق 507 شد. توی اتاق بوی تیماج چمدان‌های نو و مایع پاک کردن لاک ناخن می‌آمد. به زن جوانی که روی یکی از دو تخت یک شکل خوابیده بود نگاهی انداخت. سپس به طرف یکی از چمدان‌ها رفت. درش را باز کرد و از زیر توده‌ای شلوارک و زیر پیراهنی یک هفت‌تیر خودکار کالیبر 7.65 اورتگیز بیرون آورد. خشاب را آزاد کرد. نگاهی به آن انداخت. سپس به جای خود برگرداند. زامن را کشید. آن وقت جلو رفت و روی تخت خالی نشست. نگاهی به زن جوان انداخت. اسلحه را نشانه گرفت و گلوله‌ای به شقیقه راست خود شلیک کرد.